وعلى سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به عده‌ای از فروع بود که به مناسبت اصل مسلم ذکر شده که گفتیم اینا اطلاع برش برای این که حدود بحث روشن بشه این خوبه. از جمله ایشون سه مورد رو از کتاب کفایه نقل کردن، من فقط برای همین مقدار که چون محل مراجعتون کتاب باشه اجمالا
چند تا نقل داشت، یه نقل رو در بین شیره داشت، پس از آنی مجموعی از نکات خود رو که از مجموعی از اینها در بیمت رو مطرح برمید. آیا اینجا نباید این مجموع باید یه مرتی رو انتخاب کنید که سندش رو بست اون رو مداز
برمید؟ عرض کردم ما یه راهی داریم، گاهی اوقات یه مضمون رو در میاریم، حالا متون مختلفه، خلاصش این میشه که اگر این موجود باشه اونجا نفی خصومته، اگر این موجود نباشه اونجا فصل خصومته. یعنی راه پیغمبر انجام دادن برای اینکه به خصومت نکشه، به دادگاه نه، مادام این موجود میگه هر کدوم برگرده میشه خود. این حد
مشترک همون
تقریبا اینه. بله. و اما اگر این موجود نباشه، این تو روایت نیومده، نه در روایت ما در روایت عامه. اونا وقتی این موجود نباشه رو قاعده باید فصل خصومت بشه. تو یکی نفی خصومته، تو یکی فصل خصومت. به ذهن قاعده ما اینطور میاد، بنای بر قواعد عامه در باب اینجا اینطوره. وقت اگر فروع دیگری هم بود همینطور، مثلا اختلاف شد رهن یا بیع، بایع میگه اون طرف میگه مالک میگه بیع، اون میگه رهن، خب به این میگن آقا بیا قسم، این هدیه است مثلا، بهش میگن بیا قسم بخور، از باب اعتماد سازی اینم موجوده، قسم میخوره، یا اون طرف قبول میکنه که واقعا بیع بوده هدیه نبوده، یا قبول نمیکنه. قبول کرد خب پولش میده، قبول هم نکرد میگه آقا اصلا به هم بزنین کتاب بدیم به طرف اصلا.
قبول قبل از قسم خوردن یا بعدش اون رو ادامه داره،
اینکه
رد بکنه بعد
قسم. خود قسم در اینجا قسم قانونی دادگاهی نیست، برای تاکید بر مطلبش. این قسم همچون متعارف ما هم هست تو بعضی قضای قسم، مردم که زیاد قسم میخورن
بره چند روز دیگه بیاد رد کنه دوباره بیرون،
نه دیگه اون نمیشه دیگه، ما هم وقت تموم شده. خب
دادگاه نیست،
اما وقتی که قبول نکرد دیگه قبول، وقت قبول نکرد قسم خورد، بهش میگه ما حالا دلت میخواد یا حرف اینه قبول کن که این بی بوده، یا حرف اینه قبول نکن اینه بهشون برگردون دیگه، مشکل نداره که این که قائما بینه شی که قائما بینه، این در صورتی که عین مال موج قائما بینه باشه. اگر قائما بینه نباشه خصومت دیگه، چون یه چیز میگه اون چیز میگه دیگه، یا تحالف هست یا یکیشون باید قسم بخوره. به نحوه طرح دعوام عوض میشه فرمود دیگه، اون چون مربوط به باب قضاست فعلا باید. اونی که به ذهن ما میاد در اینجور موارد این است که با مجموعه شواهد خارجی و داخلی اینا رو جمع بکنیم، و به ذهن ما میاد که با این ترتیب روایت خیلی زنده میشه، که اما زمان ما هم هست، اختصاص نداره به امر تعبدی که در اوراق بخونیم، در کتاب بخونیم، نه یه امر خیلی زنده. اون مسئله یمین هم که دیروز عرض کردیم اگر خلطه نباشه، مثل این که یک نفری که اصلا با این آقا هیچ تماسی نداره بیاد بگه این عبایشون مال منه، ببرن دادگاه، اونام که بیانه آتن نداره، اینام بیاد بگه قسم بخون. از کلم ادی از اهل سنت اون قرن اول دوم گفته این قسم نداره، یعنی چه اصلا بخونه، این بیا تو خونهش بازی که دیگه بیا انگشتر آقا مال من باز برو دادگاه، اونم بیه نداره، باز دو مرتبه بیشون قسم با لذا قید کردن که قسم جاییست که شبهی باشه، احتمالی باشه، وقتی اختلاطی نداره
این اصلا طرح دعوان.
ها ما معتقدیم بهترین بودی از طرح دعوان است، نه اینکه قسم بیم. یعنی قاضی که اینطور احمق نیست که اگر هر شامل کن بیا تو جلسه دادگاه تشکیل بده، وقتی ببینه هیچ مثلا حرفای پا در هواییست، هیچ حسابی کتابی نداره، اصلا بگه این دعوا قابل طرح نیست. به نظر ما بهتر اینه، نه اینکه بیان بگیم اینجا یمین لیس علی المنکر، اونا میگن لیس الیمین علی المنکر، و این هست دیگه، میدونیم یکی از هم اشکال مرحوم آزاده در مشهد که بود، پسر مرحوم صاحب کفایه، وقتی مخواستن ایشون دیگه یکی از اون لاتونوس رو آوردن و پیشیدم تازون کلانتری هم بود، گفت بله ما در اتاق بودیم آقای آزاده مثلا اینجور برازه به رضا خان. آزاده گفت من اصلا تو خونم راه نمیدم، اصلا در اون حدی نیست که تو خونه بعد بیاد مثلا راهش نمیدم، چیم که من برسم با ایشون مثلا صحبت خصوصی بکنم. اون یارو کلانتری گفت آقا به ما مربوط نیست، ایشون شهادت داده که از شما شینه ما اینو می‌نویسیم، ما اینو ثبت می‌کنیم. خب این معلومه اینجور قسم‌ها اینجور صحبت‌ها بیشتر جنبه‌های ثانوی داره، دادگاهی نداره. من به نظرم یه ترادان خوب باشه، یستحلف هم از باب تأکید باشه. ما یستحلف داریم، به یمینهی داریم، فقط اصحاب ما مسلمن باب قضا گرفتن. من به نظرم میاد حکم اولیه باب قضا نیست و نظر پیغمبرم اینه که این دعوا قابل طرح، اصلا دعوا رو طرح نکنی، نکشو به باب خصومت. مادام شیء قائما بعینه، اون چیز موجوده، تو میگی 10 تومن فروختم، اون میگه 5 تومن خریدم، خب بابا قسم بخور که دروغ نمیگی، اون بایعشون اساس بایعه، اونم قسم خورد که دروغ نمیگی، بشه آبی قسم اینو قبول داری، خب بده 10 تومن، قبول نداری هر چیزی به جای خودش برگرده، پولتو بگیر اونم که خودشو بگیره. بلا نه، چون اینجا موجوده به اینه، یعنی اصلا من دیروز توضیح دادم در حقیقت این روایت فصل خصومت نیست، نفی خصومته، اصلا میخواد بگه این پرونده دادگاهی نمیشه، ولذا این کلام یا ترادان اصلا مربوط به باب دادگاه نیست، این حکم میشه. ولذا هم تو اون قصه داره که وقتی اشعث به ابن مسعود گفت، گفت اجعل بینی یا بینی که رجعن، ابن مسعود گفت اشعث گفت نه خودت هرچی گفتی، گفت من از پیغمبر اینجور شنیدم، من از پیغمبر اینجور شنیدم. یعنی برداشت خود ابن مسعود حالا راست باشه یا نباشه اینه که اصلا حکم دادگاه نگرفتن بگیم بریم دادگاه بینیم دادگاه چی میگه، خودشون میگه پیغمبر حکم اینجور کردن. وقت چون خود ابن مسعود فروخته بود میگه من قسم میخورم، قبول کردی کردی نکردی خب برگرد، چون چیز بود، کنیز بود، چند تا کنیز بود، عبد بود از خمس، اختلافشون مثلا مثال ما نصفه بود، اون گفت 20000 درهم، گفت 10000 درهم. ابن مسعود گفت پیغمبر اینجوری گفته، من قسم میخورم که 20 فروختم، تو قبول میکنی 20 تا بده، قبول نمیکنی میخوام بهم میزنیم اون برده های کسب من رد کن، منم تو هم نمیخواد پول به من بدی، اگه هر قدر من دادی بهت برمیگردم. الا یا حال این را چه به اون روایت به ذهن ما میاد که روایت رو اگه اینجور معنا بکنیم خیلی زنده و قشنگ و وقتی بحث های خلاف قاعده و خلاف قانون و نمیدونم تلقی و غیره این حرفا، به نظر من این حرفایش تو اونجا نداره، اصلا طبق قواعد هم هست و خیلی هم حرف خوبیه. بحثم سر این نیست که بایع در اینجا اگر قسم خود چون منکره، نه اصلا بحث این کار نیست. بعد ایشون فرمودن ثم ان صاحب الکفایه ذکر موارد و بنا علی ان التمسک فیها لا یکون تمسکا بالاصل مسبق، اولش فرمودن جریان استصحاب در فرد لترتب الاحکام المترتبه علی الکلی، برای اون آثاری که بر کلی وارده، اینجا میگن اشکال نداره که استصحاب در فرد بشه ولو آثار بر کلی. بله خب یه توضیح دادن، حالا مثال زدن توضیح دادن، چون خیلی حرفا عجیب و غریبه دیگه، ما خیلی متعرضش نمیشه. بعد ایشون مثال اینطور زدن فعداکان فلخارج خمرون و شکک نافی سیرورتی خلن فبه استصحاب الخمریه، میگیم بقای خم نحکم به حرمتی که کلیست و نجاستی معکون الحرمت نجاست من احکام طبیعت الخم. اصلا من اصلا این مثال هم نفهمیدم کلی و جزئی نفهمیدم. این مورد اول من جواباش ایشون هر سه رو آوردن بعد جواب دادم، من جواباش اول میخونم. آی خوبی فهمده اما ما ذکره من جریان الاستصحاب فی الفرد بقای خمریه فهم ملا اشکاله فی کیف ولومون امن لنصد باب الاستصحاب. اصلا من تعجب میکنم یقین ما به خمریات الان باقیه، من نمیفهمم با این صد باب الاستصحاب احتیاجی به لازمه تالیش لازمش این نمیخواد، الا ان جریانه فی الفرد لیس مبنی علی ما ذکره من اتحاد الکلی و الفرد خارجه بل الوجه فی ان الاثر اثر لنفس الفرد لا للکلی لان الاحکام به این کانت مجعولتن علا نحو القضاء الحقیقی. کلارا عرض کردیم این کلمه قضای حقیقیه نوع اصطلاح خاصی است که مرحوم ناینی فرمودن بعدم آقای خویی عده از آن نجفی ها و این روشن نیست معناش و احکام اصلا نحو قضای حقیقی نیستن از اعتبارات هست. حالا به هر حال مرادشون اینه که موضوعش مقدر یعنی موضوع خارجی گرفته خمر هر فردی که ازش پیدا داره مرادشون اینه الا ان الحکم فیها ثابتون للافراد لا محالت حکم برای افراده غایت الامر ان الخصوصیات الفردیه لا دخل لها فی ثبوت الحکم. این اشاره است به همون بحث معروف که آیا اوامر تعلق به طبایع میگن یا به افراد. آقای خویی و عده از علما اعتقادشون اینه که مراد از اون بحث اینه که اگر گفت مثلا اجتناب الخمر یا گفت الخمر نجسون، آیا این خمر خارجی که شما الان دارین مثلا دارای خصوصیات معینیه شکل معینیه، این با این خصوصیاتش داخل خطاب به این خصوصیات هم تعلق میگیره یا نه به اون عنوان کلی خمر. ایشون میفرمایید که مال قضای حقیق به نحو کلی است لکن خصوصیات فردیه لا دخل لها فی ثبوت الحکم. مراد ایشون خصوصیات فردیه لا دخل یعنی اوامر تعلق میگیره به طبایع نه به افراد. وقت عرض کردم مرحوم آقای خویی دو معنا برای این بحث مطرح کردن، اون روز هم خوندیم اینجا. یک معناش این است که آیا کلیه طبیعی در خارج موجوده یا نه، ایشون اینجور فهمیدن مراد از بحث اصولی اینه. عرض کردیم ما که هنوز تصور نکنیم برای احترام ایشون و آقایون دیگری که مطرح کردن، اصلا تصور این معنا اینه که بحث منطقی چرا تو به اعتبارات قانون داره. من نمی‌فهمم کشیدن اون بحث از اونجا به اینجا، اصلا من که نکتهشون اصلا نفهمیدم چیشون. اما تو عده قبل از ایشون نوشتن شاید این ذهنیت سابقه داشته ولی اصلا معنی نداره بحث کلی. این که احکام به طبایع خورده یعنی کلی طبیعی موجود نیست و افراد خورده کلی طبیعی چه ربطی داره، اصلا هیچ ربطی بین این دو بحث وجود نداره. احتمال دوم که در عده از کتب آمده اینه که آیا اوامر و طبایع خوردن، اوامر خورده به طبیعت دیگه فرق با خصوصیاتش مورد نظر نیست. مثلا گفت خم نجسه، خصوصیات این خم اون خم اینا مورد نظر نیست، طبیعت خم. یا نه وقتی که خورد گفت خم نجسه مرادش این افراد خم، خصوصیات فردی هم داخله. البته راه‌های دیگه هم هست، شاید مجموعاً 5-6 وجه برای این مطلب ذکر شده. کتبی که اخیراً بعضیا مفصل نوشتن مراجعه بکنید. مرحوم آزیام حرفش اینه که احکام و اوامر تعلق پیدا کرده به طبیعت خارج دیده هم از اصطلاحات ایشان، نه به طبیعت و ماهیت طبیعت، نه به فرد و ماهیت فرد. یه اصطلاح خاصی است، مکتب خاصی ایشان، طبیعت خارج دیده. طبیعت ایشان، تعبیر ایشان، طبیعت خارج دیده یعنی وقتی میگه خمر رفته به اون خمر، که مرادش این افراد خارجی خمر. من در عرض کردم خدمت آقایون که اصولا به ذهن من میاد، متاسفانه به ذهن ما الان اینطور میاد دیگه، بحث اونطور که باید شاید اون نکته فنی قانونی روشن نشده، رفتن جای دیگه، اصلا از اون نکته قانونی خارج شده. اصلا این سنخ بحث قانونی نیست، بحث اصولی نیست. عرض کردیم حالا نمیخواستیم یاد پیش آمد چون آقای خویی هم نوشتن، عرض کردیم به ذهن ما نکته فنی بحث اینه که اون نکته قانونی داره، نکته اعتباری داره، نکته اصولی داره. اون نکته اینه که آیا ما عرض کردیم آخرین مقامی که در حکم داریم مقام امتثاله، آیا شارع در مقام جعل ناظر به مقام امتثال هست یا نه؟ اون نکته فنی اینه، چون ما عرض کردیم هفت محور رو تصور کردیم. محور اول ملاکات بود، ملاکات قطعا شارع نظر داره چون ملاکات ما نمیتونیم کشف بکنیم. محور دوم اراده بود که قطعا حب و بغض بود، ان الله یحب التوابین، اینجا هم قطعا دست شارعه. مرحله سوم اراده و کراهت بود، محور سوم، اینجا هم قطعا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. مرحله چهارم، محور چهارم، محور جعل بود که اینجا 100% در اختیار شارعه، هیچ تصور دیگه احتمال خلاف درش داده نمیشه. مرحله پنجم، محور پنجم، محور ابلاغ و رسانه‌ای کردن بود. اینجا هم عرض کردیم ظاهرا شاید شبه اتفاق باشه در اختیار مقننه، میتونه مقنن از راه‌های رسانه معینی رسانه بکنه. این مراد از اختیارش. مثلا بگه اگر شما این قانون آمد به شرطی که در روزنامه مجلس چاپ شده، در روزنامه‌های دیگه ارزش نداره، میشه این مرحله رسانه است. مرحله ششم اینجا معرکت الآراء، مرحله تنجزه، مرحله علمه. آیان اصولی ها قبل از اخباری ها میگفتن تو این مرحله شارع تصرف نمی کنه. خب دقیقا تو تنجز از هر راهی شما علم به این حق پیدا کردین منجز، ولو از راه قیاس. مثلا اخباری هایی که از نقاط مهمه، اصلا مشکلشون این بود، اخباری ها اشکال اساسیشون این بود که اینطور نیست، این مرحله تنجز هم ممکنه شارع دخالت بکنه، بعد اگه دخالت نکرد به عرف و علایی برمیگرد، لیکن ممکنه شارع تصرف بکنه. بله شارع در تنجز به لحاظ صغرا عادتا تنجز تصرف نمی کنه، مگر با عناوین عام مثل وسواسی. اما بیاد بگه این کتاب قصبیه، اون کتاب قصبی نیست، این مایه مثلا بول، اون مایه آب، اون مایه سرکه است، اون این کار شارع نیست. نه مراد شارع ما، کل مقننین کارشون این نیست که بیان در تک تک مثلا مصادیق دخالت. میمونه مرحله هفتم، محور هفتم، این معرکت الآراء. و اون اینه که آیا تو این مرحله امتثال هم شارع میتونه تصرف کنه یا نه. مثلا تو بحث اجتماع هم بعضی از آقایان نوشتن که مرحله امتثال 100% در اختیارش مکلفه، چون در اختیار مکلفه دیگه این مکلفه که این کار میکنه، که مثلا نماز رو در زمین قصبی میکنه، این در ولذا هم نمازش درست هم قصبش حرام. اینا توجه نکردن اینی که میگه مرحله امتثال در اختیار این خود نزاعه، این دلیل قرار توجه، این خود نزاعه، اصلا نزاع سر همینه، توجه نشد. اون نکته اساسی اینه، شارع وقتی میگه اقیم الصلاة به تک تک نمازها توی امتثال به ما نظر داره یا نه، نظرش تو امتثال به اینه که اگر گفت لا تقصر میاد نگاه میکنه میگه اقیم الصلاة در غیر قصر. اگر تو مقام امتثال اون بحث نکته فنیش اینه، اصلا توجه نشده، چون آقای خوبی نوشن لایکون الخصوصیات الفردی، ذهنشون اجمالا رسید. بحث سر اینه که آیا مقام امتثال در اختیار شارعه یا در مقام امتثال 100% در اختیار عبده. اگر دقت کنی اون بحث تعلق اوامر به تبایی افراد رو قبل از بحث زد آوردن، قبل از بحث مقدمه واجب، قبل از بحث اجتماع هم نه، چون همش همین نکته است. اگر گفت مثلا اگر شارع به شما مثلا مقدم گفت برو آب بیار، برو نان بخر، این برو نان بخر دیگه تمام شد، کار مقدم تمام شد. این کار بچه است که بره نان بخره، چجوری بخره، از کدوم بازار بره، مهم نانه یا نه، ولو بهش گفت برو نان بخر هنوز تمام نشده. یعنی وقتی گفت برو نان بخر، اگر آمد خونه گرفت خوابید، بهش میگه چرا خوابیدی، برو نان بخر، نهی از زد میکنه، بهت گفتم برو نان. اینا میخواستم بگن این که میگه نخواب، این مفاد همون برو نان بخره، شارع دخالت کرده. مثلا مقنن بهش گفته هیچ وقت تو این خیابان نباش، این میگه من گفته برو نان بخر، من از اون خیابان میرم نان میخرم، این دیگه در اختیار من، فوقش تو خیابان که میرم کار حرامی انجام، نان میارم. اون که میگفت تعلق اوامر به فرد روشن شد، میگه نه مقنن همراهش میاد، میگه برو نان بخر از این خیابان رد نشو، اینم توش هست. خوب دقت، وقتی مقنن میگه این خیابان هیچ وقت نرو، وقتی گفت برو نان بخر، این دوتا با همدیگه ارتباط دارن. نه یا بگو این در مقام امتثال، تو مقام امتثال 100% در اختیار عبده، این خودش متنازع اون فیه، اصلا نزاع تو همینه. اونا حرفشون اینه اگر چه اوامر خورده برو نان بخر، خوب داری، ولذا این بحث قانونی هم هست، اصلا آیا در قوانین این طوریه، میاد اون خصوصیات فردی رو در نظر میگیره، خصوصیات نه همراهشه، نه اینکه خصوصیات، بحث خودشاد فردیه نیست. مثلا میخواد بره نان بخره از این خیابانی که ممنوعه، میخواد رد بشه، میشه که نگو رد نشو از این خیابان. میگه تو گفتی برو نان بخره، دیگه به تو چه مربوطه؟ این اختیار با منه. این که نوشتن آقای این که اختیار با منه به تو چه مربوطه، این خودش متنازع عنفیه. پس اون نکته فنی اینه، اگر این مطلب تمام شد یعنی شارع در تمام محاور حکم ناظر وجود داره. این خلاصه بعد از ملاکات بگیریم تا امتثال، از باء بسم الله تا تا تمت، شارع در همه وجود داره. مرحله ای نیست که در اختیار به قول شهروند یا مکلف به قول ما قرار بگیره خودش هرچی کرد. مثلا اگر گفت نماز جماعت 20 درجه تأکید رو نماز جماعت، از اون برم تأکید رو نماز اول وقت، حالا دوران امر شد بین اول وقت و جماعت، اینجا هم خود شارع دخالت میکنه. یعنی بیا لسان دلیل نگاه بکن، اگر فهمیدی شارع تأکیدش رو نماز جماعت بیشتره، جماعت بخون ولو در اول وقت نباشی. اگر دیدی تأکیدش در وقت زیاده، اول وقت بخون ولو جماعت نماید. الان علمای ما این رو گذاشتن به شأن فقیه، ولذا اسمش رو گذاشتن تزاهم. اصلا تزاهم با تعارض اینجور فرق گذاشت. ولذا عرض کردیم در کلمات قدمای اصحاب ما عادتا که انسان نگاه میکنه و اهل سنت، این تعارضه نه تزاهم. اصولا وقتی اینا تمام این نکاتش برمیگرده بیین آیا شارع تو مقام امتثال همراه مکلف هست؟ و خب یک عده میگن بله هست، یک عده میگن نه.
در اونجایی که اسیان میکنه،
خب هم داره مخالفت شارع میکنه. نه اون که اسیان که قطعا که به اسیان حرام هست، هم به خاطر حکم عقل و اینا، و لیکن بحث سر نمیدونم روشن شد.
بازم مرجع و تزاهم از شارع میگیرم، بازم عملا فرقی نمی کنه، اسمشون بوده تزاهم یا تعارض، در هر دو مرجع میاد از شارع
میگیره. اما نتیجهش این میشه که میگه مثلا صلات اول وقت مثلا فضیلت داره به حکم این مثلا اهمیتی. من میفهمم، من تو مقام امتثال، اون میگفت نه من استظهار کردم. فرقی بین مرجعات باب تزاهم با تعارض نبود، یکی بود. من استظهار میکنم، شارع در اینجا نماز اول، شارع اون میگه من استظهار نمیکنم، نماز اول وقت داره این فضیلته، نماز جماعت که متأخره داره این فضیلته، این انجام دادی اون گیرید میاد اون انجام. ببینید این دوتا شد در اختیار مکلف. تنجیز و تعذیر تو مقام ششم بود وصول مکلف. تنجیز اون آقایین گرفتن حکم، اونجا اختلاف اخباری ها و اصولی ها، اونجا گفتن تنجیز و تعذیر هم در اختیار شارع، یعنی به اصطلاح تنجز رو فرقی بین صغرا و کبرا نگذاشتن. شما از هر راهی فهمیدی قم نجسه کافیه، از هر راهی هم فهمیدی این مایع خارجی خمره کافیه. بله کجا مثلا در باب تنجز؟ نه اونجایی که علم موضوعیت داره، مثل علم به قرائت صحیح که انسان، اون بحث دیگه است.
تفاوت مرجعات تزاهم
که هر دو، حالا ما گفتیم ان شاء الله بیا بذار تا بعد بیاد، من کمی از بحث خارج شدم چون اون روزی بحث مطرح کردم. اون وقت در نتیجه وقت و این دلیل هم داره اینطور نیست. اون کسانی که میگن آ به طبیعت خورده، یعنی خارج فقط شارع فقط تو محور تشریع نظر داره، اون فقط از تو میخواد نان بخری، اون دیگه کار نداره شما از چرا میخوای بخری، زنگ بزنی تاکسی تلفنی برات نان بیاره، از یه رفیقت بخوای بگیری نان بیاره، خودت پشتی بری نان بیاری، بگیری بخوابی بعد بری از اون خیابانی که من هر راه دیگه سوار ماشین بشی، پیاده بشی، بدوی، آرام بری، اون اصلا به این دقت کنی به این خصوصیات کار نداره، اون نان میخواد. این مبنای کسانی است که در بحث اجتماع قائل به اجتماع شدن. اصلا نکتهش همینه. اون نکته اساسیش در حقیقت اینه که شارع تو مقام امتثال هیچ دخل و تصرف نداره. اون کسانی که میگن نه شارع تو مقام امتثال هم میاد، دو وجه ما براشون ذکر کردیم. یکی این که اینا تصورشون کلن این بود که قانون و احکام شرعی از قبیله رابطه عبد و مولاست، از قبیله رابطه عبد و مولاست. چون انصافش در رابطه عبد مولا ما اینو قبول کردیم. خوب دقت بکنه، در رابطه عبد مولا، اگر رابطه عبد مولا باشه اینو قبول کردیم که عبد در تمام تصرفاتش نظر مولا رو نگاه میکنه. خوب دقت کنید، اگر فهمید که مولا گفته از این خیابان نرو، اگر بخواد از اون خیابان داره ولی بره خدن نام، حس میکنه که الان اسیان مولا داره، این احساس داره که اسیان مولا. پس این تصور اینه که آقایون گفتن امتثال، مخصوصا کسانی که مثلا اخیراً مثلا قائلشن به خطابات قانونی، خطابات قانونی غیر از خطابات عبد مولاست، اینا در تصورشون خطابات قانونی است. خطابات قانونی نام بخر از هر رایشون با نام، این میگه نه، خطابات شرعی مثل خطابات عبد مولاست. حالا نکته فنی کجاست؟ در عبد مولا غیر در قانون یک نظام اجتماعی است، گفته میشه طبق قواعد معین راهایی که داره، این قانونه. اما در نظام عبد مولا غیر از اون جهت نکته دیگری هست، لذا قیاس عبد مولا به خطابات شرعی با این مشکل روبرو است، و اون این که عبد ذاتش ملک مولاست، فقط بحث قانون نیست، الزام نیست، گوشت و پوست و استخوانش و ذاتش ملک مولاست. دقت میکنید؟ ذات خودش، وجودش، لذا چون ذاتش و وجودش ملک مولاست، این مجبور اون چه که اون میخواد انجام بده. گفت برو نان بخر، خود به خود به طور طبیعی میفهمه از این خیابان ممنوع نباید بره. ممکنه مولای با... یعنی مولا دستش بازه، چون مولا ها میدونه واحد نیستن، مولا ممکنه تو دو گوشی هم بهش بزنه بگه این نان نمیخوام، برو دو مرتبه نان بخر. نه به خاطر نان خریدنش هم باشه، غیر از اسیان خیابان بگی برو دو مرتبه، میگه بهت گفتم از این خیابان نرو، چرا رفتی؟
که عبد احتمال میده دو اینا،
احتمالش کافی نیست، عبد مملوک روشن شد. یک نکتهش اینه که اینا قیاس به عبد مولا کرده و لذا به افراد گفتن. اصلا این بحث فضا فضای عبد مولاست و خطاب رو به خطاب عبد مولا تصویر کرده.
اصلا این نگاه قانونی مال 2300 سال
اخیر ما چطور اینو تحمیل میکنیم بر تاریخ خودمون؟ دیگه این سابقه نمی وقتی مطرح شد، حالا این قسمتش باشه، من فعلا طرح دعوا بکنم والا اثباتش و مقدماتش باشه. راه دوم، ببینید این راه دوم غیر از مسئله عبد مولا، این ممکنه تو نظام قانونی هم بیاد، این راه دوم مبنی است بر این که اصولا نحوه کاری که ما انجام بدیم تابع اون علت غاییه. مثلا من میخوام یه صندلی درست کنم، یه نفر بشینه، خب یه اندازه معینه، یه صندلی میخوام مثلا 5 نفر، خب اندازش به اندازه 5 نفر، اون علت غایی به قول آن اول فکر و آخر عمل، این در حقیقت تحریک کننده انسانه، این در حقیقت تصمیم انسان رو شکل میده. وقت علت غایی در قانون امتثاله، علت غایی در قانون امتثاله، اگر علت غایی امتثال شد، علت غایی اونه، وقتی که میخواد تشریع بکنه، تشریع به جوری میکنه که ناظر به امتثال باشه، اونجوری باید تشریع بکنه. یعنی اگرم قانونی روشن شد چی میخواد بگم این نکته، یعنی اگر علت غایی رو در نظر بگیریم امتثال، در وقتی که میگه نماز بخون، این باید خودش در نظر بگیره تمام چیزهایی که به نماز خوندن منتهی میشه. وقتی میگه نان بخر، اون چی که به نان خریدن منتهی میشه نگاه میکنه، لذا میاد تو مقام امتثال، چون مقام امتثال علت غاییه، چون نمیدونم توجه میکنی چون ها اون بحث غرض ادنا و غرض اقصا جای دیگه است، اون غرض اقصا، امتثال غرض اقصا، غرض ادنا تحریک و بحث به اصطلاح مکلف، اما غرض اقصا به اصطلاح امتثال. اگر امتثال غرض اقصایه از تشریع شد، خوب دقت کنید، غرض اقصایه از جعل شد، طبیعتا جد به شکلی میشه که امتثال در نظرش باشه، و لذا این بحث ممکنه تو قوانین هم بگیم، یعنی در قوانین چون قرض وقتی میگه مثلا مالیات پرداخت میشه چون غرض وصول این ماله، میاد مثلا میگه وصول این مال توسط بانک، وصول این مال توسط شورای شهر. ببینید میاد خصوصیات مقام امتثال هم نگاه میکنه. مثلا وصول این مال اگر مثلا در ده باشه، در کوهستان باشه، خارج از کشور باشه. چرا؟ چون وقتی گفت مالیات بدین ولو به نحو قانونی، کار به عبدالمولا نداریم، اون چه که باعث به گرفتن مالیات اون علت غایی، اون علت غایی تحقق مالیات در خارجه، امتثاله. اگر امتثال شد خواهی نخواهی تو مقام قانون و تقنین و تشریع جوری تشریع میکنه که این نکته رو در نظر بگیره. یعنی اگر نظرش این باشه که نان خریده بشه، طبیعتاً چه جوری تشریح میکنه که نخواب، اگه بخوابه که نمیتونه نان بخره، کتاب نخونه،
به طبیعت تعلق بگیره چه جوری میشه؟
اما به طبیعت تعلق بگیره نه، فقط به خود ذات نان خریدن، به هیچ دیگه کار نداره. میخواد بخواب یا نخوابه،
طبیعت خارجی دیده
نیست اینکه، نه این طبیعت خارجی که قبول نکردید اصلا. گفتم اون طرحی که آیین کردن درست نیست، طرح اینه، این طرح اصولی قانونی. سوال
ریشش همونه، بیان رو عوض کرد.
چی ریشش بود؟ یکیه
این که الان داریم با خارج تطبیق می‌دیم، همون به افراد تعلق گرفتنه.
نه به خارج تطبیقش نمی‌دیم، مقام امتثال
میگید.
نه کار مقام امتثال به عرض عریض مقام امتثال، اون میگه افراد با خصوصیت. این نانی که از نه، این بحث نان و دکان نیست. چون من عرض کردم ببینید این وجدانی است که طبیعتا امر به طبیعت میخوره، این وجدانی جای سوال نداره که. یعنی امر ممکن نیست به فرد بخوره، فرد یعنی اون که در خارجه، امر امکان، چون تا خارجیت پیدا کرد امر بهش تعلق نمیگه، تحصیل حاصله که. شما من بحث خیال کنم تو ذهنتون هست سابقا،
ما نمیگم که به اون ایراد
بگیرم، پس اونی که میگه به فرد یعنی چی؟
به فرد یعنی
اصلا معقول نیست که این که
شما فرد رو وقتی میگید اون فردی را که در خارج موجود شده را میگیرید، میگید معقول نیست تحصیل حاصله
از یه حقیقی
نمیخوام که
اصلا ببینید
در خارج موجود شده بگن عمل بهش تعلق گرفت.
فرد چرا کلمه فرد آورده؟
فرد هم به لحاظ اون سمت،
نه مرادشون از فرد این بوده آیا ناظر هست مقنن به مقام امتثال یا نه. اگر ناظر باشه به مقام امتثال خب این آثار بار میشه، اجتماع هم نه میاد، مسئله زد میاد، آثار بار میشه. اگر ناظر نیست به مقام امتثال، او بین کارو کنه، میگه نان بخره، او کار نداره، میخواد بخوابه یا نه، حالا خوابی زنگ زد تاکسی تلفنی نان آورد، رفیقش نان آورد، بگیر بخواب، او اصلا کار به این کارو نداره.
به نحو قضیه حقیقی باشه اشکالش کجاست که عوامل و افراد تعلق بگیره ولا نحو طبیعیه؟
اصلا بحث قضیه حقیقیه نیست،
این اشکال تحصیل حاصل دیگه وارد نمیشه.
اون میگه اصلا معقول نیست این کارو تحصیل حاصل میخواد بشه یا نه. اصلا عوام ببینید وقتی بگه این در رو الان باز کن، بازم کلیه، هر چی متعلق هم قرار بگیره کلیه طبیعته، امکان نداره فرد متعلق هم قرار بگیره. پس این بحث این چی؟ تبایی و افرادی اصلا معنی رو به حسب ظاهر، به حسب ظاهرش که ولی ما آن توجیه کرده گفتن کلیه طبیعی موجود از زنان، این توجیه خوب داره. بحثم باید به لغت قانونی باشه، بحث تو اصول باید به لغت قانونی باشه. اون لغت قانونیش اینه آیا شارع و مقنن، حالا مولا، پدر، هر کسی که له الولایه، در مرحله تشریع که مرحله چهارم بود، محور تشریع به حساب ما، آیا در محور تشریع میاد توی مقام امتثالم همراه او هست یا نه دیگه مقام امتثال به او کار نداره، او اصلا کار نداره. او گفت آقا نان بخر، اون فقط همینه گفت، گفت نماز بخون، اون دیگه کار نداره، شما نماز تو مکان قصری میخونید، تو مسجد حرام میخونید، تو مسجد محلی میخونید، تو خیابون میخونید، بو این کار نداره، مکان مکروه میخونید، مکان حرام میخونید، اصلا به این کارا
نماز بخون که نمیگی نم به طور خون نماز شرایطش رو گفته، خصوصیاتش رو گفته، ولی به نحو کلی گفته.
میدونم خود ببینید من بحثم اینه، دقت کنید، مراد اینه اگر گفت نماز بخوان، این آمده همراه مکلف توی حالت، مثلا اگه گفت نماز بخوان، این معناش اینه، ببینید تا گفت نماز بخوان، مثلا در خارج نماز خواندن متوقف برای یک چیزیه، این چون نظر همراه اوست در مقام امتثال، این اونجا هم همراهش میاد. ولذا ما مسئله مقدمه واجب رو به یک شکل دیگری مطرح کردیم، بحث مقدمه واجب و مسئله زد رو به این نحو مطرح کردیم، گفتیم اگر جا اینا بحث قانونیش به این شکله، اگر جایی بین دو تا عنوان تلازم هست یا بین دو تا عنوان تعاند هست، خوب دقت بکنید، بین دو تا عنوان تلازم هست که بهش میگیم مقدمه، یا تعاند هست که بهش میگیم بحث ضد. سوال: اگر اعتبار قانونی به یکیش تعلق گرفت، چون در خارج بینشون رابطه هست، همون اعتبار قانونی سلباً و ایجاباً به اونی که دیگه هم تعلق میگیره یا نه؟ این بحث فنیش به نظر مهمه. اگر نان خریدن تلازم داره با سوار ماشین شدن، بدون ماشین نمیتونن برن نان بخرن. بلیط هواپیما خریدن فرض کنید تلازم داره با سوار ماشین شدن و تهران رفتن فرض کنید. اگر گفت بلیط بخر، چون با تهران رفتن تلازم داره، اگر اعتبار قانونی بی یکی تعلق گیره، بونی که دیگه هم تعلق میگیره. این بحث زد. یعنی آمد مقام امتثال رو نگاه کرد، اینا با هم دیگه تو خارج تلازم دارن. یا اگر تعاند داره، اگر گفت نان بخر، خوابیدن با نان خریدن تعاند داره، وقتی بخوابه دیگه نان نمیتونه بخره. بگیم اگر گفت نان بخر، چون اینها در خارج با هم ارتباط دارن، این ارتباط خارجی سریان بکنه به مقام جعل. همچنان که جعل تعلق گرفت به نان بخر، همون جعل تعلق گرفت نخواب.
معلوم نیست.
حالا بحث کردیم، عرض کردم. یعنی به نظر ما طرح اصولی و قانونی بحث اینه. اصلا بحث طرحش اینه. بین دو امر تلازمه، اعتبار و تشریع به یکیش تعلق پیدا کرده، چون تلازم هست در خارج و مقنن هم به خارج نظر داره، پس اون لازمش رو هم تشریع میکنه. اگر گفت نان بخر، یعنی سوار ماشین هم بشو.
دارم در وقت هر دو تا مسئله است، حالا اگه اون آقا رو متذکر نشدن اونجا، خب حالا شاید نمیز بود، اما اینجا یا مراد
اینه، ولی اونجا و اینجا رو بفهمید چی؟ چون من نفهمم اونجا و اینجا.
ما همین اشکال اصلی تو اینه که اساسا شاهد تو مقام انتصال نظر دارد یا ندارد.
خب
بعد وقتی داریم اونجا نه اینجور طبیعت باری آز برد،
مرادشون از طبیعت نظر نداره، فرق نظر داره.
نه، ظاهرا این آقایون اصل در مقام انتصال رو مفروغ عن گرفتن، حالا دارن بحث میکنن.
نمیشه مفروغ عن باشه.
نمیشه دیگه.
نه، میگم اینا در ذهنشون این بوده، یعنی نفهمیدن اون بحث، یعنی التفات که اون بحث اصلا مقدمه بحث اجتماع نداره. سر مقدمه بودش هم اینه، مقدمه اون بحثه. چرا مقدمه اون بحثه؟ چون اگر هم به افراد خورد، شما تو مسجد در تو مکان غصبی نماز بخونید، این نه داره. اگر هم به طبیعت خود ندیگین در اختیار شما نماز تو مکان قصبی خوندی، نمازتون درست.
اشکال به عدم التفات اون بخش درسته، بعد اون بخش میشده درسته. من الان اینه بعد از اون مرحله اگر قبول کردیم که شارک مقام انتصال هم تصرف میکند، حالا بحث اتفاقاً به نظر میاد واقع که حالا در مقام انتصال آیا فقط در مرحله طبیعت باقی میمونه یا نه؟
اصلا بحث طبیعت و فرد می پیش میکشین، اون وقت این بحث های لازم هاش این مشکلات پیش میکنی. چرا طبیعت و فرد مطرح میکنی؟
آقای لکش میگه این فرد
در قبول تصرف هر نیست، این خودشه. من میگم بحث را عوض بکنن، به جای طبیعت و فرد بردارن این بحث مطرح بکنن. قبل از اینکه وارد بحث اجتماع رو، آیا شارع تو محور تشریع ناظر مقام امتثال هست یا نه؟ اگر ناظر باشه باید امتناع امر نهی، ناظر نباشه اجتماع.
این مثال واقعی بزنید، فرضی فایده نداره.
فرض
نمی کنید نماز نسبت به نماز، این مثالش که مولا اگه
نان مثال ناظر
امتثال نباشه،
من همش مثال زدم
که فرمودید اگه ناظر به مقام امتثال نباشه، پس خوندن نماز در زمین قصبی
درسته.
این که شارح بود بالاخره قصبی نبودن زمین رو هم قبلا بیان کرده،
گفته تو روایت ببینید اینا حرفشون اینه، شارع گفته لا تقصر و گفته سله تو مقام تشریع، اینم مطلقه اونم مطلقه، خوب دقت بکنید، اونا فرضشون اینه، تو مقام تشریع سله هم مطلقه، لا تقصر هم مطلقه. شما کجا چرا تقیید میزنید سله فی غیر القصب؟ چرا تقیید میزنید؟ میگه تقییدتون از کجا میاد؟ چون تو مقام امتثال شما میتونید نماز قصبی نماز زمین قصبی نماز کنید. اونا اشکالش اینه که مقام امتثال به مقام جعل سرایان نمیکنه. نه داره که داشت که بحث نمیکردم، بس که از بحث خارج شدی. بحث سر اینه، این یه نقطه. من آمدم گفتم اینه بحث قانونی بکنیم، بحث قانونی رو بفرمایید. روشن شد؟ یک سله داریم، یک لا تقصب داریم. این چرا میشه سله فی غیر القصر، لا تو سله فی القصر؟ این بحث سر اینه،
این مقام تشریعی امر کلیه.
خب همین، لذا اینا به جای کلی گفتن طبیعت. کسی که گفته طبیعت، گفته تکلیف رفته رو طبیعت قصر، تکلیف رفته رو طبیعت نماز. اونی که شما مشکل پیدا که مقام امتثاله، مقام امتثالم به مقام جل ربطی نداره.
نه
نه، در اختیار شماست. مصداقش نه، در اختیار شماست. این دیگه ربط نداره. اگر ربط نداشت، چون ربط نداره نمیتونه تو مقام جل تقیید بکنه. لا تو سلف القصد بایدیم تو درست بکنه. چرا؟ چون تنافی این دوتا کجا پیدا شد؟ این دوتا خطاب تو مقام امتثال شما پیدا شد. بله، اگر گفت سلف و لا تو سلف الحریر درسته، گفت لا تو سلف الحریر، تمام اون نکته بحث اجتماع نه این بود. آقایان آمدن گفتن آقا سله مطلقه، اونم مطلقه. ما نکته‌ای نداریم که اینو به اون تقیید بزنیم. چرا؟ چون اونی که شما مشکل پیدا کرد مقام امتثاله. مقام امتثال هم ناظر نیست به مقام جهل. این کسانی که قائل به اجتماع هم نگاه کن، قائلی که چاپ کردن دیگه، حرفاتی که چاپ شده، اونایی که قائل به اجتماع هم حرفشون اینه مقام. من اشکالم اینه که اینا توجه نفرموده. این که مقام امتثال ربط نداره، این خودش زیربنای بحثه، این خودش اصل بحثه. چرا شما بیاین بحث طبیعت و افراد رو مطرح بکنید، بعد توش گیر بکنید، بعد برایش یک معانی عجیب غریب بکنید؟ اصلا این بحث بردارید، همون راهی رو که ما رفتیم. ما در محاوره که هفت محور، محور امتثال مهمترین بحث، محور امتثال، آیا مقنن در مقام تشریع ناظر به مقام امتثال هست یا نه؟ میاد خصوصیات امتثال نگاه بکنه یا نه؟ اگر گفتید ناظره، به یک نحوی برمیگرده به امتناع. اگر گفتید ناظر نیست، میشه اجتماع.
میشه
مطلق. نه اینکه من میگم دقت، نه اینکه من میگم شما بحث طبیعت و فرد مطرح بکنید بعد توجیه بکنید. من میخوام بگم اصلا بحث طبیعت و فرد مطرح نکنید. روشن شد؟ بحث قانونی است. ما اگر و درست هم هست بحث و نکته هم داره. اون آقایانی که میگن ناظر نیست، بیشتر نظرشون که خطابات قانونی کار به این حرفا نداره. قانون میگه نان بخره از ابرای خریدی.
قانونی که توجه
نه، اون هوا چیه؟
در همون بلای اعتبار بمونه، بدون هیچ توجهی بخور.
میگه به امتثال نظر نداره، این امتثال مال منه. گفت نان بخر، من نان میخواد، حالا این نان رفیقم بگیره، خودم بگیرم، تاکسی تلفنی بگیره، پیاده برم، ملق بزنم، هر راهی که رفت بگیره، مهمش نان میخواد. حالا برای مهم نیست که من چجوری نان بیارم. از اون خیابانی که اون ممنوع کرده رفتم، برای اون فرق نمیکنه. دقت میکنی؟ اون میگه نه، وقتی میگه نان بخر، میاد این خصوصیات رو، مثلا گفته تو این خیابان نرو، این همراهش میاد. مثال خیلی واضحش برای تو عبد دیگه. عبد وقتی امتثال حرف مولا رو میکنه، خود شد چون ملک مولاست، در تمام اون خصوصیات تو ظرف امتثال مملوکیت خودش رو در نظر میگیره. اون مملوک بودن ذاتش مملوکه، اعتبار که نیست، ذاتش مملوکه. ولذا عرض کردیم یکی از نکاتمون، دو تا نکته مهم بر اون مطلب هست. اصلا اون راهایی که این آقایون رفتن، طبیعت و فرد و اینا، اصلا ما بحث برداشتیم و نکات فنیش هم عرض کردیم. دو نکته داره برای اینکه بگیم شارع ناظر مقام امتثال، مقنن کلا ناظر مقام امتثال. یه نکتهش مال عبدالملاس که الان در زمان ما معنا داره. نکته دومش اون علت غایی که عرض کردن، میگه چون علت غایی به اصطلاح امتثاله و آوردن نانه، خواهی نخواهی باید این نکته رو همراه عبد، همراه مکلف ببینه. ولذا الان هم در قوانین میگه باید مالیات بدیم، بعد ماده یک، کسی که در شهر اینجور مالیات میده، کسی که در دهه. ببینید هی تونتون موارد امتثال رو نگاه میکنه، هی توضیح میده، یعنی سعی میکنه. و اگر جایی هم مشکوک شد، اون شخص مالیات دهنده فرضون به دارایی مراجعه میکنه، یا به شهردار یا به استاندار یا به وزارت کشور، به اون مبدعی که مال جعل و قانون بوده به اون مراجعه میکنه، از اون توضیح میگیره. اینا میخواد بگن که اصولا حتی در نظام قانونی اصولا ما ناظریم در مقام امتثال، یا به عبارت جامع جمیع محاور سبعهی که من عرض کردم همه تحت اختیار شارعه، از ملاک بگیر تا امتثال. اگر هم گفت نماز بخون گفت قصد نکن، اینجا هم ناظره، یعنی تو قصد نماز نخون. دقت کردی؟ تمام اینا رو او داره میبینه، اون با نماز بخون ولی مطلق گفته، لیکن چون نازه از اون برم خودش گفته لا تقسم، پس معناش اینه که تو قصد نماز نخون. روشن شد؟ پس این بجه چون دفعه ما بحث کردیم اینجا ما خوبی نوشته چند تا بحث براتون روشن شد. ما معتقد این بحث ها اصلا طرحش باید طرح اصولی باشه، لغت قانونی باشه، طبیعت موجود از من فلان نیست، افراد و خصوصات افرادی، اصلا بحث قانونی نیست، هیچ نکته قانون نداره. اون بحث باید برداشته بشه، بحث این بشه آیا اصولا مقنن تو مقام امتثال همراه مکلف هست، یا اینجا 100% در اختیار عبد عبد هر راهی رو انتخاب کرد. مهم اینه که این امتثال بشه، هر راهی که باشه، ولو راهی که شارع تحریمش کرده. و صلی الله علی محمد و آله.